گفتگو در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز. گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. حملات سایبری و تداوم اقدامات اطلاعاتی و سایبری برای تهدیدهای آینده عنوان این برنامه است.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در این برنامه قرار هستش که درباره حملات سایبری صحبت بکنیم. دعوت میکنم ما همراه باشید.
تمرکز دشمن بر شیوه های جدید جنگ علیه جمهوری اسلامی استراتژی شناخته شده است که نبردهای سایبری از جمله آنها محسوب می شوند. از ساخت و حمله با ویروس استاکس نت به سایت های هسته‌ای تا حملات سایبری به سامانه توزیع بنزین در 1400 بازه زمانی از تمرکز دشمن بر این حملات را نشان می دهد. طبیعی است برای مقابله با این وضعیت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور و زیرساختهای فناوری ارتباط باید تمرکز ویژه‌ای نمایند تا از این دست اتفاقات نیفتد یا محدود گردند. تهدیدهای سایبری از جمله تهدیدهای غیرقابل اجتناب عصر اطلاعات هستند و ایران اسلامی نیز در جایگاه یک جامعه باز و بین المللی هم درگاه‌های بسیاری با جهان در حوزه سایبر و الکترونیک دارد. اما متولیان این حوزه بایستی بتوانند این حفره‌ها را پر نموده و برای مقابله با تهدیدهای این عرصه از ورزیدگی لازم برخوردار باشند. در این برنامه تلاش می‌شود با بررسی ابعاد دنیای سایبر و تهدیدهای این عرصه شیوه های خنثی‌سازی این تهدیدها مورد واکاوی قرار گرفته و به این سوالات پاسخ داده شود که مهمترین تهدیدات عرصه سایبری در کشور کدامند و چرا دشمن بر این حوزه متمرکز است. مهمترین اقدامات اطلاعاتی و ارتباطی برای رفع این تهدیدها کدامند.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و ۱۶۲ تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از جنس شنونده میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه های خودتون رو درباره گفتگو سیاسی با ما در میون بگذارید. در طول برنامه هم میتونید که از طریق سامانه پیامکی ۳۰۱۰۳۵ سوالاتی که در موضوع برنامه داشته باشید پیامک بفرمایید و انشاءالله از مهمانان برنامه خواهم پرسید درباره حملات سایبری و تداوم اقدامات اطلاعاتی و سایبری برای تهدیدهای آینده. دعوت میکنم که در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. شما همراهان گرامی میتونید که این برنامه رو به صورت زنده از طریق نرم افزار ایران صدا هم دنبال بفرمایید و همچنین با مراجعه به آرشیو ایران صدا هم میتونید که برنامه‌های پیشین گفتگوی سیاسی رو دنبال کنید. اما در این برنامه از گفتگوی سیاسی آقای دکتر زهیر اصفهانی با ما همراه هستند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل رسانه و فضای مجازی. آقای اصفهانی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمتتون
هستم. می‌خوام خب آخرین حمله سایبری که مطرح بوده در عرصه عمومی موضوع بنزین بود، اما قبل از اینکه مشخصا به مسئله بنزین بپردازیم یک نگاهی به عرصه سایبری و اهداف دشمن در این زمینه داشته باشیم که چرا دشمن در این عرصه متمرکز شده و اگرچه سایر روش‌ها رو دنبال نمی‌کنه، از همه روش‌ها هر راهی که بتونه تلاش می‌کنه ضربش رو بزنه، اما خب میشه گفتش که در این سال‌های اخیر تمرکز بیشتری بر عرصه جنگ نرم و عرصه سایبری داشته. چرا و چگونه اهداف خودشو در سایبر دنبال میکنه؟
خب من قبل از اینکه در مورد سایبر اتاک یا حمله سایبری صحبت بکنم، یه تعریف از خود سایبر بگم. خب خیلی کلمه‌ای که مصطلح هست، به خصوص در 10 سال اخیر خیلی از مردم عزیز ما شنوندگان با این مسئله در ارتباط هستن. خب سایبر کلمه یونانیه به معنی سکاندار و راهنما و که شاخه‌های علم دریانوردی هم هستش. خب حالا سایبر در تعاریف مختلفی که در ارتباط اجتماعی در موردش صحبت میشه، به رابطه ای که حالا من این تعریف خیلی ساده میگم که باید بشه ارتباط برقرار کرد، به رابطه ای که ما انسان ها طریق نت و وسایل مخابراتی با همدیگه برقرار میکنیم بدون در نظر گرفتن جغرافیا محل، اون میگن سایبر. اما چرا این خود حمله سایبری؟ خب هر نوع تلاش برای دسترسی و برای دستیابی به اطلاعات خصوصی و محرمانه یا اختلال در یکی رو رایانه و یا حمله از یک یا رایانه به چند رایانه رو میگن حمله سایبری. چرا حمله سایبری در چند سال اخیر؟ حتی در اصل اگه بخوایم سابقه کنیم شاید به سال 1971 برمیگرده، چون اولین حمله سایبری که در تاریخ ازش نام میبرن به سال 1971 برمیگرده، به آقای باب توماس که خودش از کارشناسان فضای رایانه‌ای بودش که ایشون یک برنامه ساخت تحت عنوان آرپنت که این برنامه سرم برنامهش این بود که من یک خزنده هستم اگه میتونی من رو بگیر، که ایشون برنامه رو ساخت، بعد ویروس این برنامه رو ساخت. خب این سابقه خیلی قدیمی داره ولی در حدود 15 سال 10 سال اخیر به شدت بر این قضیه و اهمیتش افزوده شده، چون حمله سایبری ارزان ترین تا حدودی و بهتر که راحت ترین حربه ای هست برای زیان رسوندن به طرف مقابله. این که در سالین اخیر به این قضیه خیلی وارد شدن، مسائل دارن کار میکنن به این صورت هستش. خب سایبر مسائلش مصادیقش خب بسیار گوناگونه. خب اگر ما خواهیم خیلی تخصصی از صحبت کنیم، خب زیر مجموعه اینا سوشال نتورک هستن، شبکه‌های اجتماعی، ولی مصادیق اصلی فضای مجازی یا فضای سایبری که حالا فرهنگستان زبان فارسی اومد معادلش رو فضای مجازی تعریف کرد. حالا فضای مجازی یا فضای سایبری که ما خواهیم صحبت کنیم مصادیق زیادی داره، خود همین موبایل، شبکه‌های تلفن همراه، سینما، رادیو، تلویزیون، اپلیکیشن‌های رسانه‌ای، اینا همه مصادیق هستن که از هر وسیله استفاده می‌کنن. یه نکته که ما قبل از این که واردش بشیم، ما انواع حملات سایبری توضیح بدیم. اصلا حمله سایبری چه صورت انجام میشه؟ ما قریب به 7 8 مدل حمله سایبری داریم در دنیا که بعضی از این مدل‌هاش از بدافزار استفاده می‌کنن که از کد برنامه‌نویسی شده جهت تخریب سیستم استفاده می‌کنن، ضربه زدن هست. از حملات سایبری فیشینگ که استفاده میکنن برای هک و به دست آوردن پسورد، رمز عبورها هست. از باج افزار استفاده میکنن، خود باج افزار زیر مجموعه بد افزاره که برنامه هست که بیشتر برای خود اسمش هست، برای اخخازی و باجخواهی. خیلی جالبه که فقط در سال 2017 قریب 2 میلیارد دلار باجخواهی شده در مسائل سایبری از طریق باج افزارا، که از معروف ترینش هم که در سال 2017 اتفاق افتاد که قریب 2000 رایانه در ایران و دنیا هک شد و به ازای هر سیستم یا پی سی که اینا هک کرده بودن $300 به بیت کوین می‌خواستن که رمز اون کامپیوتر رو برگردونن که بتونن استفاده کنن. یه مسئله که دیگه هستش از نوع حملات سایبری، دینیت آف سرویس یا خودداری از خدماته، که میان خود سایت‌ها رو از کار میندازن با برنامه. از حملات سایبری که دیگه که استفاده میکنن توی مسائل، برنامه شنود هست، استران شنود هست استفاده میکنن که اسم بهش میگن مرد میانی، مین این ده موبایل، و معروف ترینش برنامه‌ای که توی حملات سایبری هست برنامه زیرو دی اکسپریانس بود، که این برنامه همون برنامه بود که در زمینه حمله به تجهیزات هسته‌ای ایران استفاده شد. برنامه‌ای بود که اصطلاحاً بهش روز صفر هم میگن یا حمله روز صفر، برنامه‌ای که اومدن متخصصین آمریکایی و اسرائیلی بهتر بگم 4 تا رخنه امنیتی در برنامه ویندوز رو شناسایی کردن. حالا بعضی افراد میگن که خود این برنامه ویندوز هم مسائل خب از قبل طراحی شده هست از این مسائل، حالا من با این مسئله وارد نمیشم و تونستن ویروس استاکس نتو از طریق همین قضایا وارد برنامه تاسیس هستی ایران بکنن و حالا طبق شنیدا قریب به 1000 سانتریفیوژ ایران در اون قضیه اون صدمه دیدش. یه برنامه دیگه هم هست که SQL هستش که اونا برنامه زبان استخراج داده ها بانک های اطلاعات هستش. اینا اصلی ترین حملات سایبری که از این حالت ها انجام میشه و چون وضعیت اصلیه که دیگه که حملات سایبری هست این که هویت مهاجم ناشناخته میمونه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه در مبارزه، اینکه طرف جوری به دشمنش ضربه بزنه یا طرف مقابل ضربه بزنه که شناخته نشه. بهتر میگم که از مهمترین اصول جنگ اصل غافلگیریه که مفید حسابی استفاده میکنن.
خیلی متشکرم سوزیاتون. بریم سراغ ماجرای آخر و موضوع بنزین. چرا دشمن به سراغ مسئله بنزین رفت و اهداف جنگ سایبری خودش رو در این بخش دنبال کرد؟ این مسئله چقدر از چه ابعادی قابل تحلیل هست؟
نکنید رژیم صهیونیستی و بهتر بگم غرب و در رأس اون دولت ایالات متحده آمریکا در 43 سال گذشته از هر روشی، از هر برنامه‌ای برای ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی ایران و تخریب نظام جمهوری اسلامی استفاده کرده که در اوج اون ما در تحریم‌های ظالمانه‌ای که در چند سال اخیر و به خصوص بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برنامه جامعه اقدام مشترک دیدیم که آیه ترامپ از برنامه خارج شد و شدیدترین تحریم‌ها رو بر علیه جمهوری اسلامی ایران اجرا کرد. خب با پشتوانه ملت خوب ما با مقاومت اونها و برنامه‌ریزی که داشتن این برنامه تاکنون شکست خورده. برنامه‌ای که الان دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی بر اون تاکید میکنن این که بتونن فشار رو بیارن بر آحاد مردم، به خصوص قشر متوسط و ضعیفی که در ایران زندگی میکنن. حملات سایبری یا بهتر بگم سایبر تروریسم که اصطلاحاً بهش میگن سایبر تروریسم، اصطلاحاً حمله به زیر ساختای مهم ملی کشورها هست که مهمترین زیر ساختای کشورها خب صنعت ریلیش هست، سوخت هست، انرژی هست، آب هست که با این هدف انجام میشه که بتونن اقشار بهتر بگم خرد جامعه رو به خود تحت تاثیر قرار بدن. در مورد مسائل بنزین که اتفاق افتاده و از این مسائل که در حمله سایبری بودش یک گوشه از این مسائل، حالا اگه قرار باشه واضح‌تر بیانش میکنیم، هدف اینه که بتونن نارضایتی عمومی رو در جامعه گسترش بدن. اینکه آقای نفتالی بنت در صحبتاش هم اشاره کرد، نخست وزیر رژیم نامشور اسرائیل، که ما هدفمون اینه که نارضایتی‌ها رو تا ریزترین طبقات اجتماعی در ایران نفوذ بدیم. این هدف با این مسئله داره انجام میشه. ولی جالب اینه که به نظر من و به خصوص آیه شما نکنم آیه ریچارد نیلسون بود که تحلیلگرای رژیم اسرائیل گفته بود که هفته گذشته مصاحبه کرده بود، اشاره کرده بود که اسرائیل در این کار داره اشتباه برنامه‌ریزی میکنه چون مردم ایران رو نشناخته. نکنید اگر ما به تاریخ ایران اشاره میکنیم، به تاریخ به 7000 ساله تا 11000 ساله اشاره میکنیم، شما میبینید تمدن‌های روم، یونان باستان و هر کدوم از اینا از بین رفته. شاید تنها تمدنی که الان در جهان هنوز از قدیم باقی مونده تمدن ایرانه و این یک رمزی داره، این که چرا ایرانیان علی‌رغم حمله اسکندر مقدونی یا مغول‌ها یا همسائل تنها فرهنگی هستن، قومی هستن که هیچ وقت از بین نرفتن، چون به خاطر فرهنگ غنی که هست در مردم و هر فرهنگ یاد فرهنگ بربریت توحش مغول ها رو در خودشون حذف کردن. ایرانی ها چیزی که دارن غرور ملی و انسجامشون از اول این حرف رو زده. شاید ما میبینیم با همه مشکلاتی که در جامعه میبینیم، به خصوص در این چند سال اخیر که ما مشاهده کردیم فشارهای اقتصادی بسیار شدید، ولی وقتی که پای منافع ملی پیش میاد، من اعتقاد دارم مردم ما به مراتب نسبت به مسئولین ما به مهمترین اصل سیاست که اصل منافع ملی هستن بیشتر واقف هستن. نکنید. من اینو حالا تو مسائل سیاسی هم تاکید دارم، بزرگترین اصل در سیاست یک داخلی و خارجی یک کشور منافع ملیشه. اینو متاسفانه ما در مسئولین کشور ما خیلی کم میبینیم. اینکه حضرت آقا تاکید میکنن بر اجماع، بر گفتگو، بر کمک همدیگه در دولت ها، همین اصل اشاره داره. ولی متاسفانه ما میبینیم که وقتی مثلا دولت ها تغییر میکنن، بعضی از افراد شروع میکنن منافع شخصی خودشون ترجیح دادن مسائل. شما الان نگاه کنید در ایالات متحده آمریکا رو نگاه کنید، در انتخابات 2016 وقتی دونالد ترامپ در انتخابات شکست خورد، با اینکه در مناظرات خانم هیلاری کلینتون شنی ترین اتهام رو به هم دیگه زده بودن، ولی اینا تو انتخاب بعد از انتخاب پشت هم وایسن. مسئله اصلی که الان داره اتفاق میفته، مسئله سایبری همین هستش. میخوان اون اتحاد مردم رو نشانه برن. ولی خب به حمدالله توفیقی که الان هستش و به برکت خون شهدای کرم تو کشور ما هست، عزیزان که از قدیم تو دیار زحمت کشیدن، به این راحتی من اعتقاد ندارم که بشه این مسائل رو دست گذاشت و استفاده کرد توسط دشمن.
خیلی متشکرم. جناب کاوه منگولی، کارشناس فضای مجازی، به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای منگولی سلام، عصر بخیر.
سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خیلی از اینکه در خدمت هستم
خوشحالم. آقای منگولی، ما درباره حملات سایبری دشمن داریم صحبت میکنیم به بهانه اتفاقی که در دو هفته قبل افتاد در موضوع بنزین. سوالی که از شما دارم، خواهش میکنم، سوالی که مطرح است این که اساساً چرا در سالهای اخیر نسبت به ایمنسازی هم ورودی ها و هم خروجی ها، رو بحث فنی که شما بهتر میتونید بگید، در حوزه سایبری کوتاهی شده و شاهد خسارت هایی در حوزه های مختلف بودیم؟ خب در بخش قبل از این که ارتباطم با شما برقرار بشه، آقای اصفهانی که صحبت میکردم مثال زدن در ماجرای هسته‌ای که پیش از این داشتیم از طریق ویروس استاکسنس، حالا شاید شما مثال‌های دیگری هم علاوه بر اینها داشته باشید. چه ضعف‌های زیرساختی و حفره‌هایی در حوزه فناوری ارتباطات کشور وجود داره که دشمن از طریق این حفره‌ها میتونه در حوزه سایبر ضربه بزنه و ضرورت داره که یک اقدامات ویژه‌ای در این بخش انجام بشه، ایمنسازی صورت بگیره؟
والا ببینید جناب حسین، عرض ادبی هم خدمت مهمان گرامیتون داشته باشم.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما.
سلامت باشید. بیاید انقدر ساده جسارتا موضوع رو فوری نگاه نکنید که بگیم چه ایمن سازی های انجام نشده، چه کارهای انجام نشده. در دنیایی که من و شما داریم صحبت میکنیم، وابستگی ها به فضای مجازی و به ابزارهای الکترونیک لحظه به لحظه داره بیشتر میشه. کافیه ما اصلا یه خورده فقط عقب بمونیم، نه اینکه کاری انجام نداده باشیم، تا این خسارت وحشتناکتر و بدتر اتفاق بیفته. بی‌انصافی اگه بگیم تو این چند سال کاری انجام نشده، ممکنه به اندازه انجام نشده باشه، اما که بگیم نه کاری انجام نشده، ما الان کشور ضعیف هستیم، نه، خیلی منصفانه نیست. ببینید ما تو اردیبهشت ماه بود، حمله به خط لوله انتقال در واقع هم خط انتقال سوخت کلونیال آمریکا رو داشتیم، همچنین حمله انجام شد و یک باجافزار اونجا فعال شد. یک هفته آمریکا با این همه ادعا در حوزه سایبر، با این همه ادعا در حوزه بحث امنیت، موفق نشدن این باجافزار رو کنترل کنن. در نهایت مجبور شدن به اون شرکت، در واقع اون گروه دارک ساید، $5 میلیون با بیت کوین رشوه بدن، باج بدن تا بتونن بعداً این خط لوله رو برگردونن. خب باید بگیم آمریکا هم در این مورد زیر ساختاش مشکل داره. خب پس همه دنیا هم مشکل داره، نمیتونیم بگیم ما فقط مشکل داریم. همزمان با افزایش تهدیدها، ما نیازمند پدافند قدرتمند هستیم، پدافند سایبری، پدافندهای مختلف. در واقع ما دکترین نظامیمون هم در کشورمون، دکترین نظامی کشور ما، پاسخ کوبنده به هر نوع حمله است. در بحث سایبری هم جدا نیست، ما هیچ وقت مهاجم نیستیم، مدافع هستیم، در واقع از حریم‌های کشورمون دفاع میکنیم. و با توجه به مشکلاتی که در حوزه بحث امنیت سایبر وجود داره، خیلی بی‌انصافی اگه بگیم کار انجام نشده، خیلی کم بود. چرا؟ همیشه مشکل وجود داره، اما اجازه بدید کارهایی که در حوزه پدافند سایبری، در حوزه رزمایش‌های سایبری که داره برگزار میشه رو با هم دیگه مرور بکنیم.
خیلی خوب.
ما در سال‌های اخیر به کرات شاهد برگزاری رزمایش‌های سایبری بودیم توی کشورمون. تو همین امسال ما دو مورد رزمایش سایبری فقط در حوزه بحث سوخت داشتیم. خب این بحث خیلی مهمیه. بعد نکته مهم‌تر اینه که این حمله اومد و تقریبا نصف روز سیستم رو از کار انداخت، بعد از نصف روز سیستم دوباره راه افتاد. حالا تا یک هفته هم طول کشید که ساید افکت ها و اون حواشی برطرف بشه، امکان سوختگیری با کارت هم برگرده و حالا یه مقدار روال عادی بشه کامل. مقایسه کنیم با کشوری که خودش رو مهد امنیت سایبر دنیا میدونه، یک هفته خط لوله قطع میشه. در نیمه شرقی آمریکا قیمت سوخت افزایش پیدا میکنه، در ایالت‌ها فکر کنم حالا دقیقاً تو ذهنم فکر کنم کارولینا بود، حتی وضعیت اضطراری اعلام میشه. خب ما کدومی که از اینها رو داشتیم؟ ما ظرف نصف روز تونستیم خط در واقع جایگاهمون رو به روال حداقل نرمال حداقلی برگردونیم. پس خیلی بی‌انصافیه که اگه بگیم چه نقاط ضعف، هیچکس در واقع نمیاد بگه ما نقاط ضعف نداریم. چرا؟ ما هم نقاط ضعف داریم، ما هم مشکل داریم، باگ داریم. اما بی‌انصافیه که توی این مورد حالا خودمون رو خیلی کوچیک بکنیم. مثلا اینکه این حمله در ظرف کمتر از نصف روز شناسایی شد، کنترل شد، در ظرف یک روز حمله در واقع کاملا مهار شد، این خودش نقطه خیلی بزرگه. حالا در مورد ماهیت حمله خیلی صحبت ها وجود داره، هنوز خیلی مونده تا یه سری گزارش ها علنی بشه، همه بفهمن ماهیت حمله چی بوده، نوعش چی بوده، از کجا اومده، حمله چطور هدایت و مدیریت شده، رفرنس و منبعش رو چطور تونستیم پیدا بکنیم. اینها خیلی مونده که بخوایم قضاوت بکنیم. اما چهارچوب اینه که ما با یک موضوعی مواجه هستیم که بسیار 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 اهمیت داره. ما امروز داریم توی دنیای زندگی میکنیم، یعنی صدایی که الان من و شما داریم میشنویم داره از بسترها و دیوایس های الکترونیک رد و بدل میشه. اگر ما نگاه کنیم که آینده دنیا رو در حوزه IoT ببینیم، اینترنت آف تینگز ببینیم، میبینیم که اینترنت داره لحظه به لحظه توی خونه زندگی ما وارد میشه. ما عجین شدیم با این فناوری. پس همونقدر که وابستگیمون زیاده، خطرش هم میتونه برامون زیاد باشه.
درست.
و این خطر رو اگر محاسبه نکنیم، پیش بینی نکنیم، اون اشتباه استراتژیکه. ما در کشورمون چیزی داریم به اسم سازمان پدافند غیر عامل. راجع به کیفیت کارش نمیخوام صحبت کنم، اما همین که ما این رو داریم خودش خیلی اتفاق خوبیه و باید بهش بها بدیم. یه جاهایی وقتی میگم، من یه بار توی برنامه خودم داشتم این رو آیوته میگفتم، وقتی ما اعلام میکردیم که رزمایش سایبری برگزار شده، بعضی از دوستان لبخند میزدن، لبخند استفهامیز میزدن، گفتن خب رزمایش سایبری، دشمن سایبری، دشمن مجازی، با دشمن مجازی میجنگی. این دشمن مجازیه. ما راجع به این کار نداریم که حمله از کجا اومده، کی انجام داده، چطور انجام شده. ما بعد اینا رو پیش بینی میکردیم. اینکه پیش بینی نکردیم یه داستانه، اینکه پیش بینی کردیم و تونستیم جمعش کنیم، دو تا سناریو متفاوت میشه. اگر این پیش بینی اینجوری وجود نداشت، آقای حسینی، باور کنید تا طی هفته ها هم نمیشد این سیستم رو جمع کرد.
درست.
سیستم سوخت ما در دنیا منحصر به فرده. توی جای دنیا فکر نمیکنم کارت هوشمند سوخت وجود داشته باشه. حالا یا خوب یا بد، مثلا کاری با سهمیه بندی
نیست. بحث دیگری است.
کاملا متفاوتیم. پس این حمله کاملا کاستومایز و اصطلاحاً اختصاصی شده انجام شد. خب حالا باید ببینیم که حالا من میگم اتفاقی که میفته، فقط مهم اینه که ما گفتیم این حمله حل رد شده. دو تا سناریو وجود داره. حمله بعدی دقیقاً در همین جا اتفاق میفته که انتظارشو نداریم. دو، از اطلاعاتی که دشمن به دست آورده حملات بعدی رو تحلیل میکنه. ببین از اول سال ما حملات مختلفی رو در فضای مجازی شاهد بودیم. از آره شرکت راهن، حمله‌ای که روی نمیدونم پلیس راهبر شد، حمله‌ای که به زندان اوین شد، حمله‌ای که به سامانه هوشمند سوخت شد، همه اینا وجود داره. یه دلیل منطقی به من میگه که وقتی دیتای این سیستم رو جمع‌آوری میشه، جایی که ممکنه سوء استفاده بشه ازش، ما این رو باید بدونیم، آماده باشیم و پیش بینی کنیم حمله بعدی ممکنه با چه سناریویی و برای چه هدفی انجام بشه. اینها موضوعی که به نظر من الان سنسیت داره، جنسیتش رو باید الان مقایسه کنیم و ببینیم برای چه چیزی باید آماده باشیم. و این فکر میکنم الان نیاز به واش کافی داره، نیاز به موش کافی داره که ببینیم دشمن ما گام بعدیش چی میخواد باشه.
درست.
ما وقتی میایم راجع به پنتریشن تست صحبت میکنیم یا تست های نفوذ سفید، میایم یه سری هکرها رو، یه سری آدمهای حرفه‌ای میاریم، میگیم لطفا به این سامانه نفوذ کن. خودمون بعد از قبل اینو دیده باشیم، مثلا پن تست یا پنتریشن تست ها باید خیلی جدی گرفته بشه. آیا سامانه های دولتی ما بحث های تست نفوذ رو جدی گرفتن؟ آیا ما داریم از سخت افزارهای استفاده میکنیم که مال خودمون نیست؟ آیا کاستومایزش، پیاده سازیش، بومی سازیش، نهادینه سازیش و غیر قابل نفوذ کردنش، تانلینگش و همه اینها رو رعایت کردیم؟ اینا بحثی که ظاهرا خیلی هزینه بره و خیلی سازمان ها میگن خب این که خیلی هزینه بره، تأثیری هم نداره، ما داریم کارمون انجام میشه. این نگاه درستی نیست. نگاه اینه که ما باید بدترین حالت رو در نظر بگیریم و برای بدترین حالت آماده باشیم. اصطلاحا میگیم تاباوری سیستم باید به حد اکثر ممکن برسه.
درست.
تاباوری و پایایی سیستم از شاید از خود کارایی سیستم مهمتر باشه. اگه یه سیستم کارا باشه اما تاباوری نداشته باشه و پایایی نداشته باشه، به شما سیستم قابل اعتماد یا تراستبل نیستش. من در خدمتتون هستم.
همراه ما باشید آقای منگولی. در مورد صحبت‌های این بخشتون آقای اصفهانی نکاتی رو می‌خوام بگم، بعد از اون هم ان شاءالله هم صحبت‌های شما رو می‌شنویم هم سوالات بعدی رو من عرض خواهم کرد. آقای اصفهانی بفرمایید.
آقای منگولی من خدمتتون سلام عرض می‌کنم مجددا. من با خیلی صحبت‌های منگولی موافقم واقعا. من هم این ادعای ما نیست. الان همین الان یه چیزی که الان در دنیا میگن ارتش سایبری ایران چهارمین ارتش سایبری دنیاست. اینکه حالا ما در کنار این مسائل حالا هیچ کس در دنیا، هیچ گروهی در دنیا هیچ وقت بیان نمی‌کنه در این مسائل اهمیت سایبر به این حده. شما همین الان در ایالات متحده آمریکا ناوگان دهم هوایی آمریکا در مسئله سایبر از 20 سال پیش رو کار میکنه ولی یک دونه هواپیما نداره، یا ناوگان 24 نیروی دریایی آمریکا در همین مسائل هست، یعنی اهمیتش هست. در ایران هم که خب ما از حدود سال 89 2010 قرارگاه دفاعی سایبریمون زیر مجموعه پدافند غیر عامل راه اندازی شد. در این مسائل ما خیلی خوب کار کردیم. همین الان هم اگه بخوایم در مورد مسائل حمله سایبری در ایران در همین مسئله صحبت کنیم خیلی جالبه. در حمله‌ای که در هفته پیش انجام شده در ادامه اون یه حمله انجام شده به سرورهای شرکت اینترنتی سایبر سرو رژیم اسرائیل، که جالب اینی که مدیکل شرکت کنفیدیستی که سازمان ویژه امنیتی سایبری در اسرائیل برگشته گفته که اگر ابعاد این حمله سایبری اگر روشن بشه افتضاح خیلی امنیتی و سایبری در رژیم اسرائیل. یا همین مسئله که نگاه کنید در همه جنوب داره اتفاق میفته. اما یه نکته که اینجا خیلی مهمه این که ما متولی کامل و بهتر بگم مسلطی در زمین سایبر در ایران مشخص نیست. شما الان بر اساس برنامه 5 ساله در امور سایبری وزارت اطلاعات واجا خودشو مسئول متولی این کار میدونه. از یه گوشه کار وقتی وارد میشیم میریم پلیس فتا، دوستانی که زحمت میکشن در این مسائل میگن که مثلا ما در این زمینه ما خودمون مسئولیت سایبری با ماست. از یه جوری دیگه پدافند غیر عامل، شورای عالی فضای مجازی. ولی وقتی که مو یه اتفاقی میفته، یه حمله سایبری مثلا اتفاق میفته در زمینه زیر ساختا مسائل، این که میشه کسی به عهده نمیگیره مسئولیت کارو. اگر ما نکنید متاسفانه من اینو باید بگم که در دولت قبل همکاری خوبی در زمینه پدافند سایبری انجام نشده. یعنی واقعا مسئله واقعا خب بله دیسی کار من نخوام منکر زحمت نیستم، ولی اونی که باید و شاید انجام نشده. یه نکته بسیار که آیا من فهمودم خیلی هم دقیق فهمودن این که توجیه نیستن نه مسئولین ما و نه مردم ما. متاسفانه با همه مسئله دوستان که در سازمان پدافند غیرعامل دارن زحمت بکشن، آقای سردار جلالی و همکاران محترمشون و به خصوص در مجموعه قرارگاه دفاعی سایبری با همه صحبت ها، با همه گوشزد ها، با همه مسائلی که به مردم به خصوص به نهادها به سازمان ها میگن در مسائلشون، شما میبینید که بازم مسائل درست حسابی با این مسئله برخورد نمیشه، جدی گرفته نمیشه. من باید اینو تاکید کنم که برای که مشکل حل بشه، این مشکل باید حل بشه، باید یک هدف گذاری بشه. بعضی خب پیشنهاد میکنن که آقا مثلا به سطح سراسری در دنیا یک کنوانسیونی را بیفته، کنوانسیون جنگ سایبری که مثل هم کنوانسیون ژنو که هستش، بالاخره جنگ یک ضابطه خاصی داره مسائل. ولی من گفتم چون اصل حمله سایبری بر هیدن بودن، بر مخفی بودن هستش، این بسیار سخته.
آقای منگولی بفرمایید.
حالا خدمتتون براتون عرض کنم که من در 2 مورد جسارتاً با استاد بزرگوارمون موافق نیستم. یک، ارتش سایبری. ما در ایران چیزی به اسم ارتش سایبری نداریم.
من نگفتم داریم، ما گفتم ادعای دشمنه. خب ما آید داخل منگونه. من منظورم این بود که متاسفانه بعضی در داخل زحمات دوستانی که در مسئله سایبری رو دارن انجام میدن نادیده میگیرن.
اصلا لفظ ارتش سایبری جسارتاً من باش مخالفم. ارتش سایبری در واقع یعنی یک نهادی که آفند و پدافند رو با هم داره. ما بارها و بارها در کشورمون اعلام شده ما چیزی به اسم ارتش سایبری نداریم. چون ارتش اگر داشته باشیم، ارتش همونطور که پدافند میکنه آفند هم داره. ما در حوزه سایبر هرگز مهاجم نبودیم. اتفاقا خیلی وقتا دشمن دوست داره بیاد ما رو باز کن، الکی بگه آ ایران نام چندمین ارتش سایبری دنیا رو داره. ما هیچ وقت در هیچ جایگاهی ارتش سایبری نداشتیم، سازمان‌های پدافند سایبری داریم. دشمن خیلی علاقمندن بعضی از دشمنان ما که بگن ایران ارتش سایبری قدرتمندی داره. چرا این رو دوست دارن؟ به این علت که